های مختلف شیمی سبز اطلاعاتی رو به دوستاشون، والدینشون و دانش آموزان دیگه انتقال بدن. قسمت دوم این همایش در راستای دست‌سازه های دانش آموزی هستش. یک سری از دانش آموزان با استفاده از مواد طبیعی و موادی که زیست تخریب پذیر هستن اومدن یک سری مواردی رو تولید کردن، مثل فیلتر آب طبیعی، مثل کرم مرطوب کننده طبیعی و پلاستیک های زیست تخریب پذیر، که این رم در بخش دوم این همایش ارائه دادن. در بخش سوم هم یک سری از دانش آموزان در قالب پوستر اطلاعاتی رو به مخاطبشون انتقال میدن.
اهدافتون از اجرای این برنامه بسیار فرهنگی و مفید که این روزها دغدغه خیلی از عزیزان هست که بتونیم فضای عاری از زباله داشته باشیم و یک نوع اطرافمون رو با کاشتن نهالی سبز کنیم.
در واقع ما توی این همایش هدفمون این بود که بیایم زمین پاکتری رو برای آیندگانمون فراهم کنیم. در واقع آینده محیط زیست فقط به تصمیم دولت‌ها یا کارخانه‌ها بستگی نداره. هر کدوم از ما با انتخاب‌های کوچیکمون میتونیم بخشی از این راه حل باشیم. ما امروز اینجا یک قدم کوچیک برداشتیم، اما همین قدم‌های کوچک هستن که در کنار هم تغییرات بزرگی رو ایجاد می‌کنن. مهم این نیست که امروز فقط اطلاعات جدیدی یاد گرفته باشیم. مهم اینه که چطور از این اطلاعات این دانش آموزان در آینده می‌خوان استفاده کنن. هدف این همایش و برگزاریش در راستای امر تحقیق و توسعه و تولید هستش که رهبر معظم انقلابمون هم خیلی به این زمینه تاکید دارن، اینکه ما بتونیم در جهانمون که یک جهان سالم‌تر داشته باشیم و در کشورمون بتونیم مواردی رو تولید کنیم که بتونه آینده پاکتری برای ایرانمون فراهم کنه.
به امید خدا. الان این دستاوردها رو چه خواهید کرد؟ خروجی این دستاوردها چه هست؟
به امید خدا ما قراره که در جشنواره خوارزمی بعضی از این دستاوردهامون رو ارائه بدیم که انشالله در مراحل بالاتر بچه‌ها، همینطور که سنشون بالاتر میره، مقاطع تحصیلیشون رشد میکنه، به سمت بالاتر میره، بتونن اینها رو به صورت پیشرفته تری ارائه بدن و انشالله بتونیم وارد بازار کار کنیم.
الهی آمین. چه تعداد دانش آموز شرکت کردن در این همایش؟
در این همایش 25 نفر از دانش آموزانمون فعالیت کردن و به مهمانان عزیزمون گزارش فعالیتاشون رو ارائه دادن.
میشه توضیح داشته باشید در خصوص آخرین دستاوردها چه تعداد برگزیده شدن آثارشون؟
به امید خدا ما یه سری از محصولاتی تولید کردیم، دستاوردهایی مثل پلاستیک زیستی، فیلتر طبیعی آب، مواد شوینده سبز تولید کردیم که اینها به عنوان دستاوردهای برتر انتخاب شدن.
درود بر شما معلم دلسوز و دبیری که حامی محیط زیست هست. زمین مادر ماست، با مادرمون مهربان باشیم. از شما ممنونم. خداحافظ.
گفت و
شنود.
اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 894، این برنامه آشنایی با کتاب نزهة المشتاق. با نام و یاد خدا. در قرن ششم هجری قمری یک جغرافیدان ادیب به نام شریف ادریسی کتابی نوشت با عنوان نزهة المشتاق فی اختراق الافاق. این اثر را محققان بزرگترین دائرة المعارف جغرافیایی در ایران می دانند. درباره این اثر و نویسندهش گفتاری داریم.
Thank you.
ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن ادریس حمودی، معروف به شریف ادریسی، 15 سال تلاش کرد تا بتواند در ایران کتابی برای تمام جهان بنویسد. او نام کتابش را نصحت المشتاق فی اختراق الافاق گذاشت، به معنی سفر انسان مشتاق در آفاق. برخی از محققان از این کتاب با عنوان سفرهای لذت بخش به سرزمینهای دوردست یاد می کنند. نویسندهش دانشمندی مسلمان بود که اصلیت مراکشی داشت. شریف ادریسی در قرن ششم هجری قمری به عنوان یک فیلسوف، ادیب و جغرافیدان معروف بود. کتابی که برای آن 15 سال از عمرش را صرف کرد، چنان مورد استقبال ایرانی ها و خارجی ها قرار گرفت که بلافاصله آن را برای غربی ها ترجمه کردند. نام آن را در زبان خارجی کتاب راجر گذاشتند. مؤلف کتابش را به راجر پادشاه سیسیل تقدیم کرده بود. برای همین کتاب در زبانهای خارجی با عنوان کتاب راجر مشهور شد. محققان میگویند کتاب نصحت المشتاق تنها کتاب جغرافیایی است که در قرن ششم هجری قمری تألیف شده است. شریف ادریسی در قرن ششم ابداعات جذاب و گسترده‌ای درباره علم جغرافیا داشت. یکی از ابداعات او تهیه نقشه‌ای از اقلیم‌های هفتگانه بود که بسیار مورد استقبال حاکمان آن روزگار قرار گرفت. چرا این کتاب توانست این طور مورد استقبال اهالی جغرافیا و ادبیات آن زمان قرار بگیرد؟ چون مؤلف به صورت تخصصی و آگاهی تمام و کمال به مسائل جغرافیایی آن را نوشت. شریف ادریسی انقدر به علم جغرافیا احاطه داشت که حتی نظریه بطلمیوس در مورد سرچشمه رود نیل را مورد نقد قرار داد و آن را باطل اعلام کرد. مؤلف نصحت المشتاق مطالب جذابی درباره سرزمین‌های آن زمان، شهرهای آن دوره، مکانها، دریاها، کوهها، مسافتها، آبادیها و انواع و اقسام داد و ستدهای مردم نقل کرده. حتی انواع صناعات آن زمان را معرفی و با جزئیاتی توصیفی ارائه داده. جالب است بدانیم او در خانه اش ننشسته تا کتابی بر اساس آثار قبلی و بر اساس شنیده هایش بنویسد. او اهل سفر و جستجو بود. سفرهای طولانیش در آن زمان زبانزد خاص و عام بود. در هر سفر که چندین ماه طول می کشید، دستاورد او اطلاعات کامل و جامع درباره مکانهای مختلف بود. همه آن اطلاعات با قلمی ادیبانه و روشنگرانه در کتاب نصحت المشتاق نقل شده است. شریف ادریسی در کتاب نصحت المشتاق همانطور که گفتیم 7 اقلیم را معرفی کرده. او در مورد اقلیم اول نوشته است: این اقلیم از سمت مغرب و از جهت غربی دریایی که به بحرالظلمات معروف است شروع می شود. بحرالظلمات را امروزه اقیانوس اطلس می نامند. مؤلف ادامه داده: بحرالظلمات که از ماورای آن کسی اطلاعی ندارد اقیانوسی عجیب است. مردم آن زمان به دلیل راه نیافتن و نرسیدن به انتهای آن اعتقاد داشتند که در انتهای این دریای عظیم هیچ گونه زندگانی وجود ندارد و در آن نه از انسان خبری هست و نه از حیوان و آبادانی. برای همین ها آن را بحرالظلمات می نامیدند. مؤلف کتاب نصحت المشتاق درباره کره زمین هم مطالبی شگفت ارائه داده. برای همین کتابش به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و در دانشگاه‌های بزرگ جهان برای رشته‌های جغرافیایی و تاریخی از آن سود می‌برند. برخی از تذکره‌ها در معرفی مؤلف نصحت المشتاق او را مورخ، گیاهشناس، شاعر و نویسنده دانستند. میگویند او قرآن را حفظ بود و به ادبیات تسلط کامل داشت. در آغاز جوانی به سفرهایی میرفت که پای هیچ کس به آن مناطق نرسیده بود. جرأت و جسارت او در قدم گذاشتن به سرزمین‌های ناشناخته باعث شده بود اثری بنویسد که مطالبش شگفتی محققان و پژوهشگران دیگر را برانگیزد. ادریسی 17 ساله بود که در دریاهای بزرگ آن زمان به جستجو پرداخت و کنجکاوی‌هایش همه را متعجب کرده بود. خواندن کتاب چنین ادیبی بدیهی است که لذت بخش و اثرگذار و شگفتی آور است. اضافه کنیم که در ایران کتابی با عنوان ایران در کتاب نصحت المشتاق با ترجمه و تحقیق استاد عبدالمحمد آیتی منتشر شده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
گفت نیوش.
به نام آن که جان را حکمت آموخت. عزیزان شنونده و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام، وقت مبارکتان به خیر. سه شب گذشت و در چهارمین شب گفت نیوش رمضانی در خدمت شمایی آمده ایم تا در این فرصت کوتاه گفت شنود گوش جان بسپاریم به کلامی آسمانی که مثل و مانندی ندارد، کلامی که چشمه اسرار و گویای راز هاست، کلام شیرین آن بزرگ مردی که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در وصفش فرمود من شهر علم هستم و او دروازه آن شهر است. برانیم تا از زبان و بیان یکی از استادان فن تفسیر و تدریس اسرار و رموز حکمت و بلاغت مولا الموحدین علی علیه السلام را بیاموزیم و از آن شب چراغی در مسیر تاریک زندگی سازیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار چهارم، حکمت 309 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. حکمت 309 نهج البلاغه شریف رو خدمت شما عزیزان توضیح میدم. موضوع این حکمت درباره جایگاه معنوی انسانهای مؤمن است. مؤمنان در حقیقت کسانی هستند که توانستند مراحلی از سلوک اخلاقی و دینی و بعضن عرفانی را پشت سر بگذارند و به درجه ایمان برسند. شاخصه اصلی ایمان آن است که انسان رو به خدا بیاورد. همین که شخصی گام برمی‌دارد به سوی خدا، در آن لحظه او مؤمن خوانده می شود. لذا مؤمن فقط اعتقاد ندارد به خدا، بلکه اقبال به خدا دارد. بر اساس همین حضرت امیرالمؤمنین سلام در حکمت 309 فرمود که اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله تعالی جعل الحق علی ألسنتهم، فرمود که از گمانهای بد به مؤمنان پرهیز کنید که خدا حق را بر زبان آنان نهاده است. این حکمت چنان که اشاره کردن جایگاه مؤمنان را به خوبی بیان می کند. در نهج البلاغه شریف ما با دو نوع جانشینی انسان نسبت به خدا مواجه هستیم. یک دست از این جانشینی های عامند، همه انسان ها از این جهت جانشینان خدا هستند، زیرا کارهای خداوندی را در روی زمین انجام می دهند. خدا در روی زمین چه کاری می‌خواهد بکند، همانها را همه انسان‌ها انجام می‌دهند. وقتی انسان‌ها زمینی را آباد می‌کنند، در حقیقت با اون کارشان کار خداوند را انجام می‌دهند. به اینها میگن جانشینان عام خدا. اما از میان همین انسان‌ها پاره انسان‌ها هستند که به جانشینان خاص خدا رسیدند، به اون درجه رسیدن. مؤمنان البته در این که جانشینان عام خدا هستند هیچ تردیدی نیست. اگر همه انسان‌ها جانشین عام خدا هستند، مؤمنان به طریق اولا جانشین عام خداوند هستند. اما همین مؤمنان وقتی به درجات بالاتر ایمان میرسند، یواش یواش پا به عرصه جانشینی عام الهی هم میگذارند، که اتفاقا امیر مؤمنان علیه السلام در حکمت 309 به این نکته پرداخته است. البته حضرت امیر علیه السلام در جاهای دیگر هم این سخن را به الفاظ دیگری بیان کرده است. مثلا در جای فرموده است: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتوسم و انا من بعدهی والائمه من ذریتی المتوسمون. فرمود که پیغمبر متوسم بود. توضیح خواهم داد که متوسم چیه. و من و امامان بعد از من نیز متوسم هستم. منظور از متوسم در اینجا مراد انسانهای هوشیاری هستند که لحظه را از دست نمی دهند الا اینکه در اون لحظه یک رابطه با خدا برقرار کردند. در اینجا کلمه متوسم با کلمه مؤمن به اصطلاح معناشناسان جانشین شدند، یعنی مترادف شدند. لذا گاهی امیر مؤمنان علیه السلام به انسانهای مؤمن از زبان پیغمبر متوسم میگوید. بنابراین اینجا مراد امیر مؤمنان علیه السلام از مؤمنان و متوسمان عموم مؤمنان هستند، در حالی که در اون حدیثی که برای شما خوندم و فرمود کان رسول الله المتوسم و انا من بعدهی والائمه من ذریتی المتوسمون، این اختصاصیه. اما از معصومان که بگذریم، مؤمنان هم میتوانند متوسم باشند. خب بنابراین در اینجا حضرت امیرعلی السلام جایگاه مؤمنان را بیان میکنه. میفرماید که مؤمنان بسیار جایگاه بلندی دارند. درباره مؤمنان از بدگمانی پرهیز کنید. چرا؟ چون زبان اینها زبان خداست. خداوند حق را از زبان اینان بیان میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه اینان در اثر صفای قلبی که به دست آورده اند، توانایان را به دست آوردند که حق در دل اینها گنجانده شود و آنگاه اون حق تجلی یافته بر قلوبشان را در قالب واژه ها می‌ریزند و با وساطت واژه ها به بقیه انسان ها می‌رسانند. بنابراین اگر کسی نسبت به این دست از آدمیان سوء ظن داشته باشه، گمان بد به کار ببرد، آنگاه اون آدم ها مغفور نخواهند شد. چرا؟ چون اینها به لسان الله زنین شدند، بدگمان شدند به زبان خدا. چرا؟ مؤمن به جایی میرسد که اگر سخن بگوید فقط راست میگوید، و اگر سکوت بکند کسی در مسابقه سکوت به پای اینان نمیرسد. بنابراین اینان خلیفت الله هست. نسبت به خلیفت الله بدگمانی جایز نیست، چون خدا سخن حقش را از زبان اینان بیان میکنه.
نیوش از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که مؤمنی که علیه السلام اینجا بیان میکند با مسلمانی که ماها در ذهنمون وجود داره فرق میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه ممکنه یه نفر به زبان بگه من ایمان آوردم، که قرآن کریم میان ایمان و اسلام فرق میذاره. میگه شما نگویید ایمان آوردیم، بگویید اسلام آوردیم، برای این که هنوز ایمان وارد دلهای شما نشده. لذا روی سخن امیر مؤمنان در اینجا با مؤمنان صادقه، یک شاخص برای شما از زبان امیرالمومنین بیان میکنم و بحث رو ادامه میدم و اون شاخص این است که حضرت امیرالاسلام درباره مؤمن فرمود که آقا مؤمن اون کسی است که به آن چه در دست خداوند است اطمینان، اعتماد و امید به مراتب بیشتری دارد تا آنچه که در دست خلق خداست. این مؤمنه، در حالی که ماها به زبان ممکنه بگیم که امیدمون به خداست، ولی البته در مقام عمل باید اعتراف کنیم که امیدمون بیشتر به خلق خداست نه به خود خدا. مؤمن درست برعکسه. لذا وقتی میگم مؤمن، مرادم این دسته از آدمیان هستند و حتی آدمیانی هستند که به فرمایش علی علیه السلام ایمان اینها به درجه استقرار رسیده، یعنی ایمان اینها افزایش پیدا می کند ولی کاهش پیدا نمی کند، در حالی که در بعضی از مسلمانان ایمان عاریتیه. یعنی چه؟ یعنی لحظه ایمان میاد و بعد از مدتی از بین میره، ولذا ایمان امر نوسانی است. ایمان مثل اعتقاد نیست که من بگم آقا من به وحدانیت خدا اعتقاد دارم، ایمان این نیست. ولذا حضرت امیرالمؤمنین این دسته از مؤمنان را بیان می کند که نسبت به اینها ما زنین و بدگمان نباشیم. خدا سخن حق را بر زبان اینان جاری می کنه. بنابراین ما می توانیم ادعا بکنیم که این حکمت در اصل سخنی است از پیامبر گرامی اسلام که به شکل‌های مختلف روایت شده و حضرت امیرالمؤمنین هم اون را یا از زبان خودشون یا از زبان پیغمبر نقل کردن، که پیغمبر گرامی اسلام در جای فرمود که ان لله عبادا یعرفون الناس بتبسم، خدا را بندگانی است که او را با هوشیاری و فراستشان میشناسن. یا در جای دیگر در آیه از قرآن ما داریم، اصلا خود کلمه تبسم در قرآن به کار رفته، ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. متبسمین نام دیگر مؤمنان است. میگه وقتی داستان لوط و دیگر قوم لوط و اینها را بیان کردیم، اگر مؤمنان نگاه کنیم، اینها در حقیقت این داستانها عبرت آموز برای مؤمنانن، چون اینان هوشیارن، ما بقیه هوشیار نیستن. هوشیاری در اینان نهفته شده و اینان به دست آوردن. اما اینکه حضرت امیرالاسلام فرمود که زن به کار نبرید، این رو انشاءالله در جلسه آینده برای شما عزیزان توضیح خواهم داد.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.